بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل دوم، دوگانگی خوبی و خوشی. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و اوله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض شد که کلید اصلی صعود و حرکت انسان صبره، این که انسان تحمل کنه سختی های این حرکت رو، هم سختی هایی که در مسیر رو به جلو باهاش مواجهه، هم سختی هایی که از جانب عقب باهاش مواجهه. یعنی چی؟ یعنی حرکت ملازمه با اینه که انسان باید دائم رها کنه و بره جلو، هم رها کردن خارج شدن از این موقعیت سختی داره، هم رفتن سختی داره، که حالا تو روایات ما از این گاهی تعبیر میشه به صبر بر معصیت و صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت. سه نوع صبر تو روایات گفتن، دو تاش در مورد دستوره آدم تحمل بکنه سختی های عمل به دستور رو. یه جاهایی گفتن این کار رو انجام بده، یه جا گفتن این کار رو انجام نده. اونجایی که گفتن انجام بده سختی داره، اونجایی هم که گفتن انجام نده سختی داره. اینا نسبت به دستوره. یه سری سختی ها نسبت به وقایع، حوادثه، چیزایی که پیش میاد برای ما، میشه صبر بر مصیبت. کی تحمل میکنه؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خودشون مال خدا میدونه، میفهمه پشت این ظواهر یه باطنی هست، یه خبرای داستان همش همین نیست. حالا این باطن رو یه وقت میبینه که عرض کردیم انبیا و اولیا میبینن، میدونن آقا این غیبت یعنی خوردن گوشت برادر مؤمن، که پیغمبر اکرم با همسرشون که غیبت کرد مسخره کرد. یه خانومی اومده به منزل پیغمبر، رفت این همسر پیغمبر با اون یکی با دستش اشاره کرد، یعنی مثلا این قدش کوتاه، کوتوله است. حضرت فرمودن یه تشت بیارید. بعد روزه هم بود، حضرت فرمودن قی کن بالا بیار. گوه من روزم. حضرت فهمدن که نه تو گوش خوردی. گوه من روزم. فهمدن همین الان گوش خوردی. تشتی آوردن و اشاره کردن این بالا آورد. تیکه های جسد مرده. البته این جنبه ملکوتیش بود که پیغمبر بهش نشون داد. اینا تمثیل نیست که مثلا فکر کنیم مثال زدن. نه، واقعیته. و بدتر از اینه. یعنی اون گوشتی که گفتن از این گوشت مرده اینجا خوردن خیلی بدتره. چرا حال تعبیر به خوردن و گوشت برادر مرده و اینا شده؟ بخاطر اینکه این خوراک تغذیه ماست. این حرفایی که میزنیم، اعمالی که انجام میدیم تو عالم ملکوت میشه غذای ما، خوراک ما. وقتی این شکلی بود، تجاوز به حریم دیگری بود، وقتی این خوراکمون، این گوشتمون میشه از تن یکی دیگه، از تن یکی دیگه ما ارتزاق کردیم، تغذیه شد. این واقعیته، این تو باطن عالم. یکی غیبت نمیکنه چون میبینه این قضیه رو. خب مثل بنده‌ای نمیدونه، من فقط میتونم تصدیق کنم ذهنی، همین داستانو میشنوم میگم لابد یه خبری هست، یه باطنی هست. من که نمیبینم، من که خبر ندارم. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر علم الیقین کسی داشته باشه جهنم رو میبینه، میبینه همین دروغ، همین غیبت، همین جس مال یتیم رو خوردن میبینه. انما یاکلون فی بطونهم نارا، همین الان آتیشه. بودن اولیایی که میدیدن، میفهمیدن، تشخیص میدادن در مورد خودشون، در مورد دیگران. امثال بنده چی کار باید بکنیم؟ باید تصدیق بکنیم، تصدیق عقلی، باور کنیم ملکوتی داره، باطنی داره، بپذیریم، بر اساس توجه به اون ملکوت و باطن صبر کنیم. غیبت نکردن سخته دیگه آقا، فشار میاره با آدم. سخت نیست؟ کیه که در اثر غیبت نکردن بهش فشار نیاد؟ از یکی دارن پیشت خوب میگن که میشناسیش کیه، میدونی چی کاره بوده، شاگردت بوده، بردستت بوده، همسایت بوده، همکارت بوده، الان هم کلی این ور اون ور پشتش مدح و ثنا، میدونی چی کاره است، خلوت چو خبر داری، نمیتونی بگی، عیب مخفیه. روز به روزم فالووراش میره بالا، طرفداراش بیشتر میشه، هی بیشتر ازش تعریف میکنن. چون باید سکوت کنی بگی خدا کمکش کنه. چی بگم؟ خدا پوشونده، من چه حقی دارم لو بدم؟ سخته، با آدم فشار میاد، بعد تو سر آدم هم بزنن اونو ببرن بالا که از این یاد بگیر. میدونی چی کاره بوده؟ سخته. این هم صبر بر معصیت، هم صبر بر مصیبت، دوتاست. هم تو سرت میکوبوننش، این مصیبت، هم غیبت چه نمیتونی بکنی، هم این هم معصیت. آبروش هم که باید نگه داری، آبروی مؤمنه، این هم صبر بر طاعت، همش صبره. با این صبر رشد میکنی، حرکت میکنی، انسان میشی، انسان میشی، به حیات میرسی، از حیوانیت عبور میکنی، به حیات میرسی. به حیات که میرسی صفات خدا در تو جلوه میکنه، میشی ستار العیوب، میشی کریم، این ویژگی هست، آینه میشی، نور خدا میتابه تو وجود آدم، تو قلب آدم. سخته، درست شد؟ پس برای اینکه انسان صبور بشه، تو امتحانات جزا و فزع نکنه، طبق دستور حرکت کنه، خودشو بسپره به این حرکت، به این روش، یک کلید واژه‌ای هست، اونم توجه به باطنه. خود همین که انسان بدون مالک خداست، خود همین توجه به باطنه دیگه. مگه مال منه که من بخوام غصه بخورم؟ آدم بچه‌شو از دست داده، خدا انشالله بچه همه مسلمین و مؤمنین و شیعیان رو حفظ بکنه و طول عمر بده. ابتلاء دیگه پیش میاد، آدم بچه‌شو از دست میده. توجهش اگه به این باشه که تو باطن قضیه، مال من بود، مگه امانت بود، انا لله، من خودم مال خودم. توجه به این که این بچه مثلا مؤمن بود، پاک بود، از دنیا رفت، از چند حالت خارج نیست دیگه. ببینید اینا کلاس عملیه، ما زیاد مواجه میشیم افرادی که تو گرفتاری و بلا میافتن، خصوصا این مورد زیاد پیش میاد، عزیزش رو از دست داده. همین چند شب پیش تهران تو جلسه خواهری اومده بودن، مادر جوانش رو از دست داده بود، خیلی بهش فشار میومد، سختش بود. یا بعضی بچه کوچیک از دست دادن، حالا جوان از دست داده، و همینطور موارد اینجوری فراوان داریم. خب این چند تا توجه، راهکارش ایناست، راهکارش همین توجهات و تمرین این توجه، اینا تمرین میخواد، هی با مرور کنه. شیطون هم نمیذاره ما اینا رو مرور کنیم، به یادمون بیاریم. همین چند تا توجه، یکی این که من خودمم، مال یکی دیگه، اگه خوب بوده از دست دادم، یا خوب بوده یا بد بوده دیگه. اگه خوب بوده آدم خوبی بوده میره بهش، اون قصهش چیه؟ بد بوده خودکشی کرد، اینجوری هم داریم، جوانش خودکشی کرد، مادر مضطرب، بیشتر از همه اضطرابش از اینه که این بچه خودکشی کرد با گناه. این هم به این توجه کنه که خب این آدم درسته که خودکشی کرده، درسته که خودکشی بده، با عقوبت داره. حالا انشالله که خدا با فضل و رحمتش تخفیف بده در عذاب. به هر حال ما میتونیم با اعمال و اینها کاری بکنیم که خدا تخفیف بده، کم کنه این مصیبت رو برای اون آدم، عذابش رو، عقوبتش رو. ولی توجه به همین که این باز خدا رحم کرد خودش رو کش، این با این وضعش اگه میمون احتمال داشته چند تا دیگر هم بکشه، بعد خودش رو بکشه. همیشه از هر بدی بدتری هست. اینم آرامش میاره برای آدم. اینا توجهاتیست که انسان باید تمرین بکنه. هر اتفاقی که میفته به هر حال خیره، به هر حال خیر. حتی اونجایی که من چوب اعمال خودم رو میخورم، در این عالم جز خیر واقع نمیشه. این خیلی نکته مهمیست. البته جای بحث بیشتر هم داره این نکته. سررشته امور عظمت الامور ترن به یده، به قول حاجی سبزواری در منظومه، عظمت الامور ترن به یده، سررشته دست اوست، سررشته دست اوست، کار اونجور که میخواد پیش میبره، کار دست اونه. هر طرفم بره خیره، ممکنه خوش نباشه ولی خوبه. فرق بین خوبی و خوشی. و تمرین میخواد که آدم کم کم همه چیز براش خوش باشه. اولش سخته، تلخ، میفهمه خوبه ولی تلخ. این باید به نفس مطمئن نبرسه، راضیتن مرضیه بشه. وقتی نفس مطمئن شد دیگه همه چی شیرینه، هر چه آن خسرو کند شیرین بود، همه شیرینه. در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او، همه شیرینه. ولی سخت، اولی سخت، اولش باید فقط به این توجه کنی که خوبه، تا کم کم این خوبه باور بشه برای آدم. وقتی دیگه باور جدی شد میفهمه چون او انجام داده خوبه و هر کار دیگه هم بکنه خوبه، بعد دیگه خوش میشه برای آدم، شیرین میشه چون او انجام داد. نکته مهمیه. ماها اولش برامو خوبی و خوشی تفاوت داره، ضد همه، خیلی فرق میکنه. بعد احساس میکنیم خدا وایساده یه طرف، وایساده ببینه من از چی خوشم میاد بگه نه. همین شوخی ها، جوکایی که بر بعضی از مراجع میسازن، میگن فلان آقا مثلا فتح همه چی میگه حرامه، دیگه طرف خنک متکارم میگه حرومه، متکم برشون میذاری خنک میشه دیگه، برمیگردونی میگه چون مزه داره. جوک میزدن بعضی از این جوونا، چون شیرینه نصف شب به حال میده، متکار برمیگردونی خنک میشه، یهو زیر سر اینم حرومه. چرا؟ چون مزه میده. این مال آدمیه که عقلش کمه، این حرفا مال کسی که عقلش کمه، فکر میکنه خدا دشمنشه. واسه یه طرف فقط ببینه از چی خوشش میاد بزنه تو پرش. مشکل از توه که نفهمیدی چی خوبه چی بده، خوشیها تو با خوبیها تطبیق ندادی، توقع داری خدا خوبیهاشو با خوشیهای تو تطبیق بده. مشکل از توه، تو باید جا تو عوض کنی. ما میگیم ما که جامو خوب، خدا تو جا تو عوض کن، تو جا تو عوض کن. من اینجور خوشم میاد خوبش کن، چون خوشم میاد خوبش کن. و چرا خوش میدونیم؟ چرا تو دوگانه خوبی و خوشی گرفتار میشیم؟ میبینیم خوبه ولی خوش نیست، چون ظاهر بینیم، فقط ظاهر رو میبینیم. بفهمیم باطن چه خبره، باطن رو که ببینیم میبینیم آقا همش خوشه، هم خوبه هم خوشه. ظاهرش تلخه، من قبل هل عذابه و باطنه فیه رحمه. ظاهرها همیشه این مدلیه، یا شیرینه خوشگله، باطنا گرفتاری و عذابه، یا ظاهرها سختی و تلخی و رنج، باطنش رحمته. فرمود حفت الجنتو بالمکاره، پیغمبر اکرم فرمود مکاره جمع مکروهه. مکروه یعنی چی؟ ناپسند، چیزی که آدم خوشش نمیاد، مورد کراهت. حفت الجنت و بالمکاره، خدا دور تا دور بهش سیمخاردار کشیده، یه عکس هم زده رو این سیمخاردارا، بهشت و وسط سیمخاردار گذاشته، جلوی سیمخاردارم عکس زده، بنر زده. بنره چیه؟ تونل وحشت. عکس آتیش و این حرفاست. از بیرون که نگاه میکنی، بنر رو نگاه میکنی، اوه اینجا چه خبره، اینجا قتلگاهه، اینجا میزنن میکشند، له و لورده میکنن. بر زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اینجا میزنن میکشن له میکنن خورد میکنن، قصابیه اینجا. از بیرون که نگاه میکنی فهم کنی این شکلیه. توش که بیای میفهمی همه اینا خیالات بود. حفت نار به شهوات. اونور چی؟ جهنم چی؟ جهنم یه سیمخاردار کشیده، یه بنر زده رو سیمخاردار، همش عکس پلو و چلو مرغ و زعفرون و تعدیگ ماکارونی و همش عکس ایناست. راه میفتی سمتش، میری تاپ با کله پرت میشی وسط عذاب. این داستان خلقته، داستان امتحان ماست، داستان امتحان ما، داستان حرکت ما در همینه، در این ظاهر و باطن ناهمگونه، ناسازگاره، ناسازواره. ظاهرش با باطنش خیلی وقتا جور در نمیاد. ظاهرهای خیلی تمیز، باطنهای کثیف. ظاهرهای کثیف، باطنهای تمیز. هر چی آدم نگاه میکنه، خدا وکیلی بین فرعون و موسی با نگاه زاکی نگاه میکنه، میبینی حق با فرعونه، جور در نمیاد. این هم پول داره، هم قدرتمنده، امکانات داره، ثروت داره، همه چی داره. این موسی ولا یکاد و یوبین، فرعون دست میده میگه این تته پته میکنه، حرفشو درست نمیتونه بزنه. این از جانب خدا حرف آورده، از موسی یه لکنت ظاهری داشت، سرزبونی صحبت میکنه، اونم داستانی داره یا بچگی که آتیش گذاشت روی زبونش، قضیه ای داره. چون فرعون بزرگش کرد موسی رو، و موسی از همون بچگی هر کار خوبی که واسهش میکردن و اینا میگه الحمدلله. بعد فرعون یه بار حساس شد، گفت الحمدلله چیه؟ من خدا نیستم، الله دیگه که الحمدلله یعنی. عصبانی شده، یکی گفت بابا این بچه هست حالیش نمیشه که. گفت چی بچه هست؟ گفت بیا تست کن، آتیش بذار با یخ جلوش ببین کدومشو به هم داره میذاره سر زبونش. گذاشتن و اومد یخو برداره، جبریل گفت که این آتیشو برداره، آتیشو برداره گفت سر زبونش، سر زبون از موسی سوخ دیگه. از اونجا یکمی سرزبونی صحبت میکرد که معلوم بشه این بچه هست، یعنی خدا میخواست، اینم قضیه ظاهر و باطنه، میخواست به فرعون بگه که اون آدم ظاهربین نفر، خدا میخواست بهش بگه آره همین که تو میگی بچه هست نمیفهمه، آره تو فکر کن نمیفهمه، ببین بچه بود آتیشو برداشت گره سر زبونش، اونم خیالش راحت شد، گفت پس از نفهمید بود حالا میگفتی الحمدلله، خیالم راحت شد. من همش میگم تو میفهمی اینطور میگی، بعدا منم شو کی نفهمه. سر زبونش لکنت داشت. موسی وقتی اومد تو کاخ فرعون حرف زد، فرعون برگشت گفت اینو ببینین ولا یکاد و یوبین، حرفشو درست نمیتونه بزنه، اومده به من میگه از جانب خدا حرف آوردم. برعکس فرعون نطاق، حرف زن، عباراتشو ببینید تو قرآن، سرزبوندار. خب ما باشیم کدوم انتخاب میکنیم؟ هر جور نگاه میکنیم فرعون برحقه. موسی چی داره آخه؟ آدم دلشو به چی این خوش کنه؟ یه پوستینه پاره تنش، یه عصا دستش، سرزبونش هم که میزنه، یه قتل هم که اینجا چند سال پیش انجام داده در رفته، خونم که گردنش، یکی کشته و فرار کرده. بعد چوپونه، سالها تو بیابون زندگی کرده، یه تمدن و شهرنشینی و ریاست و اینا چی سر در میاره؟ تو اگه اوضاع زندگی مردم بلد بودی بسازی درست کنی رفاه بیاری، اول برای خود رفاه می آوردی، و زندگیت اینه و تو خود ما رو به رفاه برسونی؟ اینا همه ظاهر قضیه است. چشمای ظاهر بین بنی اسرائیل نادونم که اونا فقط ظاهر می دیدن دیگه، گول خوردن. اونی که آرامش میاره، اونی که صبر میاره، توجه به باطن قضیه است، باور باطن قضیه است. اینا خوبی ها رو برای آدم خوش میکنه، خوبها رو خوش میکنه. تو همین زندگی خودمون این سختی ها، این داستان ها پشتش قضایی هایی داره، باطنی داره. اینا رو نبین انقدر کیفورن، سر حالن، روز به روز چاق و چله ترن، میکشند و میزنند و لتو پار میکنند و روز به روز خوشتره، کیف حالشون بیشتره. یزید هم اولش هر کی نگاه میکرد منتظر بودن که یه بلایی از آسمون بیاد، دیدن نه آقا این چاق و چله سر و مرو گنده، هر روز داره گنده تر میشه. سال بعدش حمله کرد کعبه رو زد خراب کرد، سال بعدش ریخ مدینه رو قتل عام کرد، غارت کرد، سه روز پول و ناموس مردم مدینه آزاد شد برای سپاه یزید که گفتن چند هزار نطفه حرام شل گرفت اون سه روز. آقا این پس چه هرچی میزنه حالش بهتر داره میشه که ما هرچی سمت خدا پیغمبر میام هی گرفتاری، قرض، قوله، از وقتی نمازخون شدیم بچم افتاده دست شکسته، نه بابام قهر کرده، اینجور شده، قاعدش مگه این نبود؟ نه قاعدش این نیست، قاعدش باطن قضیه است. از اون تو نباید گول ظاهر رو بخوری، باطنشو باید چک کنی، کاری که داری میکنی باطنشو ببین، کاری که داری میکنی باطن داره یا نداره، باطن درست حسابی داره یا نداره، حواست به اونجا باشه. رو این امور ظاهری که وضعم خود شد و پول اومد و پول دزدیدن و فلان و اینا، آقا ما یه بار رفتیم مسجد کفشمونو دزدیدن، دیگه نجستم که مسجد نیام. خب از کجا شرم فهمیدی؟ نه خود خدا مگه دوستش من مسجد برم، یعنی خدا بر میاد هر کی نفهمید میاد نماز یه دو جفت کفش ببینه رو کفشش اشانتیون گذاشتم براش، اینو ببر بر زن و بچه کیفشو بکن، دعا کن برو، امتحانه. این یه جفتو مسجدم نمیمدی ازت میگرفتن. بریم سراغ داستان عجیبی در قرآن که در سوره کهف آیات 60 تا 82 داستان عجیبی است. دیشب اشاره کردم قضیه چیه؟ کیه دوشه؟ حضرت موسی و حضرت خضر. خب این داستان رو ما معمولا ابعاد دیگری از این داستان بهش توجه میکنیم. داستان قشنگی در حال داستان عجیبیه، داستان عجیبی است در قرآن. این زاویه مطلب رو کمتر بهش پرداختیم. یه مطلبی علامه طباطبایی داره در جلد 13 المیزان صفحه 338. بنده وقتی مطلب رو میخواستم آماده کنم که تو این بحث بگم و اینا، گفتم یه مطالعه بکنم علامه طباطبایی چی گفته از کتابایی که دائم جلو دستمون و ما روزی نمیدونم چند ده صفحه المیزان رو اگه نخونیم روزمون شب نمیشه و زندگی میکنیم با تفسیر المیزان و کیف میکنیم، واقعا تفسیر عجیب و غریبی است. اینجاش که رسیدم دم علامه طباطبایی اینو فرموده دیگه، میخواستم پاشم گریبان بدرندندی و سر به بیابان بگذارندی و جیغ و فریاد که خدایا خدایا بس دیگه چه خبره، چقدر قشنگ این قرآن، چقدر قشنگ این تفسیر المیزان. خیلی برام عجیب بود که علامه طباطبایی از این مطلب همین برداشتو کرده بود. حالا نمیخواد اینکه چون قبلش بنده خودم این برداشتو کرده بودم چون که دیدم علامه طباطبایی صاف زده و تو خال عجیب ترین و دقیق ترین نکته ای که میشد از این داستان برداشت کرد و فهمید. حالا من عبارات ایشونو براتون میخونم و یه چند دقیقه داستان موسی و خضر هم مرور کنیم ببینیم چقدر این داستان عجیب و فوق العاده است. علامه طباطبایی میفهمد که چرا خدا اینجا قصه موسی و خضر رو گفته، البته حضرت خضر اسمش تو قرآن نیومد، چرا اینجا داستان موسی و خضر رو گفته. میگه خضر کسی بود که باطن بین بود، یعلم و تعویل الحوادث، باطن قضایا رو میدونست. البته حضرت موسی پیغمبر خداست، کلیم اللهه، ولی معلوم میشه که باطن هم باطن داره تا باطن، بعضیا یه لایه از باطن براشون معلوم میشه، همونایی هم که باطن براشون معلوم میشه دوباره امتحان دارن به حسب اون باطنهایی که هنوز براشون معلوم نشه. یه باطنایی هم هست که کلا خدا بنا کرده به هیچکی نشون نده، همه رو با همونو میتونه امتحان کنه، حتی انبیا و حتی ائمه رو. یه باطنای خیلی خیلی باطن داریم که فقط خودش میدونه، یه باطنایی هم هست که بقیه خبر داره، یه باطنایی هستش که دو درجه باطن رو این میدونه، اون یکی سه درجه میدونه. خدا امتحان میکنه اونی که دو درجه میدونه رو با اونی که سه درجه میدونه، یه ظاهرایی بهش نشون میده، باطن یه چیز دیگه است. محکش میزنه ببینه این چی کار است، چقدر تسلیمه، چقدر رامیاد، چقدر این کار است. علامه طباطبایی میفهمند که چرا خدا این داستان رو ذکر کرد. میگه چون در ابتدای سوره که سوره کهفه، خدای متعال به پیغمبر فرمود امره فی صدر سوره به صبر. چقدر قشنگه این عبارات. میگه اول سوره خدا به پیغمبر دستور داد صبر کن، گفت که صبر کن تو تبلیغ رسالت، صفر باش بمون، و اگه میبینی مردم از ذکر خدا رو برگردوندن و مشتری نداری و حرف تو جدی نمیگیرن و پاکارت نیستن و اینا، خدا خواست تسلی بده به پیغمبر. اگه میبینی مردم همه رو به دنیا دارن، رو به ظاهر دارن، کسی باطن رو باور نمیکنه، همه چشم ظاهر بینه، مسخرت میکنن، مثلا اینا مسخره میکنن دیگه، چون باطن رو باور نمیکنن. اینایی که مشتغلون بهی زینتا معجله، مشغول این زینت‌های ظاهری دنیا و متاع الهی، این داستان خدا داره به این به پیغمبر میگه که اگه میبینه اوضاع ظاهری زندگی مردم خوبه و چشمشون هم به ظاهره و دنبال هرچی میخوان میرن و حرف گوش نمیدن و اینا، خدا میخواد با داستان موسی و خضر آرامش بده و صبر بده به پیغمبر. با چه نکته ای؟ فإن وراء هذا الظاهر باطنا. میخواد بگه پشت این ظاهرها یه باطنی هست. به پیغمبرش هم میخواد آرامش بده، متوجه به باطن میکنه. داستان میاره که ببین داستان موسی و خضر رو، خیلی وقتا ظاهر با باطن فرق میکنه. ظاهرش داره کشتی رو سوراخ میکنه. آقا کشتی مردم رو داری سوراخ میکنی، حالا داستانشو میرسیم. باطنش چیه؟ داره نجات میده کشتی رو از غصب، سوراخش میکنه، اون جلو یه پادشاه قاصبیه، کشتی سالم رو میگیره، سوراخ میکنه کشتی رو که سالم ها رو فقط میگیرن، کشتی رو کار نداشته باشه. داره 5 میلیون آسیب میزنه که 5 میلیارد ضرر ازش برداشته بشه. ولی آدمی که باطن خبر نداره، آقا 5 میلیون به ما ضربه زدی، چه وضعشه؟ میره مسجد، کفش ما رو دزدیدن، انقدر برکت بود تو این کفشی که تو دزدیدن، تو هم سجده شکر کنی. درست شد؟ و سجده شکر کنی دیگه. حالا ظاهر و باطن شد. شاید مثال از غیب رسید. آره آقا از آمریکا اومده اینجا طلبش. از میشیگان اومده. با هر کی مشورت کنه بهش میگن آیه دکتر اماری، آدمای بزار عاقل بهش میگن این بچه دیوونه است. به باباش گفته بریم ایران، بعد تو برگرد آمریکا، من اینجا میخوام بمونم. میخوام طلبش. درست میگی. با چشم ظاهربین ما دانشجو داشتیم، امیر کبیر، میخواست طلبه بشه. سیدی بود، آخرم طلبش بود. این به باباش گفته من میخوام طلبشم، باباش برد روان پزشکی نم. بعد مکانیک امیر کبیر اومده آخون بشه، روان پزشکی هم گفته بود این دیوونه است. خب به نظر من توجیهی نداره کسی که مکانیک امیر کبیر میخواد ول کنه بره آخون بشه، این خله. دکتر گفته من سلامت عقلی در این نمیبینم، برای چی باید بره آخون بشه؟ رو حساب ظاهر که نگاه میکنی، خود ما اون موقع مثلا 20 سال پیش، 15 سال پیش، ما 20 میلیون درآمد اون موقع رو داری ول میکنی، میخوای بری با ما 200 هزار تومان شهریه زندگی کنی. این عاقل این آدم به نظر شما؟ بعد بیاد سختی ها رو هم تحمل کنه عاشقانه. این تفاوت ظاهر و باطنه. حالا چپای بعدم نکات دیگه هم هست، شاید در موردش عرض خواهم کرد. قضیه اینه چجور آرامش میده؟ خب ما سختی تو زندگیمون زیاد میبینیم، همین زندگی طلبگیامون هم که اولش میایم با یه عشق و با یه شور و با یه انگیزه ای، بعد آدم به بنبست میخوره. این دوستمون های جهانگیری که حالا تهران جلساتو بود و الان قمه اینجا نیست، ایشون بهمن ماه پارسال تو این شلوغیا، حتی اون وقت ما مشهد بودیم، حالا ما رو توی خیابون فرعی، حالا نگفتم، تو حالا علنی عمومی نگفتم، توی خیابون از خیابون فرعی طلاب دو تا ماشین حمله که همارو بزن و دیگه اولیش نخورد، دومیش خورد، ولی خب به تنمون نخورد، میخواست بزنه که ما رو پرت کنه که موفق نشد، متاسفانه توفیق نداشت. بعد همون شبا همون روزا این دوست ما رو توی اتوبوس، نمیدونم کجا میرفت، همچون نشسته بود تو اتوبوس، یکی اومد عمه‌اش رو ورداشت از تو اتوبوس در رفت، اتوبوسم راه افتاد، من خودم زنگ زدم دپرس شده بود، گفت آجا خیلی ناراحتم اینجور شده، گفتم عمو خودتو برای چاقو آماده کن. اینا که چیزی نیست که، داستان ابن سکی تو اینا رو براش گفت دیگه، خودش آماده کرد که چاقوش هم خورد و تا مرز شهادت رفت و دیگه کار خدا بود برگشت الحمدلله به طرز عجیبی، که ما وقتی رفتیم بالای بدنشون من دیگه مطمئن شدم که ایشون از دنیا میره، بعضی که دیدیم و گلو از این ور تا این ور بریده و اون کسی هم که زده بود گفت من که آخون کشتم میرم بهش، که حتی خودش به درک واصل شد الحمدلله. ما اونجا مطمئن شدیم، بعد دیگه حالا قضایایی شد دیگه، حالا کار به اون بحث ندارم، قرض این که ظاهرش اینه، ظاهرش تلخه سخته، ولی خدا میدونه که تو باطن این قضايا چه اتفاقاتیست، خدا چیا رو میخواد به کیا بده، با چه حوادثی. ظاهر شما نگاه میکنیم سخته برامون که آقا این وحداش زد و اون عمامه رو برد و این نشست و سینه ما گلومون رو برید و ظاهر قضیه سخت، خدا به پیغمبرش میخواد امید بده آرامش بده. یه قضیه تو قرآن تعریف میکنه، قضیه موسی و خضر، که چقدر ظاهر با باطن فرق میکنه. حالا هر چقدر چه برسیم امشب عرض میکنیم، هر چقدر نشد فردا شد. و فوق سلطتهم علی المشتهیات سلطتون الهیه. آره اینا اینجا هر غلطی دلشون بخواد میکنن، میزنن و میکشن و میبرن و میکنن و له میکنن و... ولی اینا همه تو مشت خدا، هم طراحی خداست، از دست خدا در نرفت، اصلا نقشه خدا بوده، خدا بخواست یه چیز خیلی یونیک آنتیک توپ مشتی درجه یک بهت بده، گذاشته بود تو این قضیه های اینجوری، یه داستان این شکلی. آره یا یه بلایی رو میخواست دفع کنه. حالا اینا مثال زیاد داره تو ذهن بندم، مثال زیاد میاد، میخوام از متن داستان دور نشیم. میفهمم این قصه موسی و خضر رو گفت اشاره به همین وقایعی که تو زندگی پیغمبر پیش میاد، تو زندگی ما هم پیش میاد. و الحوادث التي تجري على مشتهي على اهل دنیا، همه چی به حسب ظاهر رو حساب اشتهای اهل دنیا داره پیش میره، اینجوری که اینا دوست دارن داره پیش میره، میزنن و میکشن و خوشن و بعدم تبرئه میشن و با یه جریمه کشکی سرتاشو هم میارن و با یه عذرخواهی همه چی تموم میشه، هم یادشون میره و ظاهرش اینه. ولی تعویلا سیظهر لهم اذا بلغ الكتاب، یه باطنی داره، بعدن که پرونده ها رو بیاد تو باطن عالم اونجا معلوم میشه اوضاع چه خبر. فاذن الله لهم ان ينتبهوا من نومه القفله، الان خواب حالیشون نیست چیکار دارن میکنه، بعد که بیدار شد میفهمه. آدم مست اون که شیشه کشیده خیلی خوشه، نشسته میزنه میشکونه خراب میکنه پرت میکنه چاقو میکشه فرو میکنه چاقو رو تو شکم یکی، بعد که هوشیار شد این که بابام بود کشتم، اونم که نمیدونم گوشیم بود زدم پرت کردم، این که ماشینم بود زدم به دیوار، یهو هوشیار میشه. و بعصول نشأت غیر نشأ، میفهمه اصلا زندگی یه جای دیگه بود، داستان یه چیز دیگه بود. خب داستان موسی چیه آقا؟ آیاتشو بخونیم خیلی قشنگ. اینا اول قرار داشتن، موسی با حضرت خضر قرار داشت، یه ماهی تو زنبیل داشتن اینا، هر جا ماهی پرید تو آب محل ملاقات موسی و خضر بود. از همین جایی بخوام شروع کنیم، بعد کل این پنج شب رو همین تیکش بمونیم دیگه، خیلی مطلب داره این داستان، خیلی عجایب داره. خدا دیدار خصوصی به موسی داده برای خضر، این شکلی طراحی کرده، خدا صاف و پوسکنده به ساعت 10 فلکه پارک جاش هم معلوم کن، این ور 100 متری اون ور 100 متری، اونم دور خودمون نچرخیم بغل دکه، مثلا اونم سمت راست دکه، صاف و پوسکنده بگو، گفته این ماهی رو بنداز تو زنبیل، برو هر جا افتاد تو آب همونجا محل قرار. خدا اصلا همش امتحانه، اصلا کلن یه لقمه نونم میخواد به یکی بده پدر آدمو در میاره، یعنی ارتباط هم میخواد برقرار کنه بین موسی و خضر، جون به لب میکنه موسی رو، همینطور همین داستان ببینیم آقا اینا را افتادن، موسا با یوشع، حضرت یوشع رو ظاهرا در ایران دفنه، این بزرگوار فکر کنم تو اصفهان دفنه ایشون، وصی حضرت موسا بود. اینا با هم دیگه را افتادن، موسا بهش گفت که لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین او امزی حقوبا، من به اون محل قرار یا میرسم یا انقدر میرم دیگه، همونجور برای خودم تا آخر میرم، تا نرسم به اون نقطه را میرم. فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما، رسیدن به اون نقطه قرار رو، از تو زنبیل ماهی پرید تو آب، حالا یا ماهی مرده بوده یا زنده بوده، اختلاف توی تفاسیر، ماهی پرید تو آب و زنبیل هم به کی سپرده بود حضرت موسی؟ به یوشع. ماهی هم پرید و این هم یادش رفت به حضرت موسی بگه، درست شد؟ از این کار خرابی ها همه جا هست، پیغمبر خدا هم باشی وصی پیغمبر باشی از اینا داریم. فتخذ سبیل او فی البحر سربا، ماهی پرید و رفت تو آب و رفت برای خودش. فلما جاوزا، حسن موسی هم گفت من میرم، من وای نمیستم، من میرم تا برسم. راه افتاد رفت چند ده کیلومتر راه رفت، بنده خدا پیاده هم میرفت، دیگه خیلی خسته شد و شب شد، گفت آتنا قدا انا، آقا یه قضای شامی، یه تن ماهی، یه چیزی بیار، لقد لقینا من سفر نهازا نصب، و خیلی خسته شدیم، آقا کوفته شدیم، پدرمون در اومد. این گفت برو تو زنبیل یه چیز بیار، این یادش اومد، گفت ارائیت از اوینا الی الصخره فانی نسیت الحوت، یادت رفتیم بغل صخره، اونجا ماهی پرید تو آب، یادم رفت بهت بگم، و ما انسانی هو الا شیطان ان اذکره، اینم کار شیطون بود که من یادم رفت به تو بگم، این نکتهش هم هر تیکش کلی نکته داره، کار شیطون بود. علامه طباطبایی میفهمد که شیطون به انبیا و اولیا به روحشون نمیتونه آسیب بزنه، به جسمشون آسیب میزنه، این آسیب شیطان به جسم حضرت موسی خراب کرد کارش، خسته بشه. خیلی نکته داره، خیلی مطلب داره. و تق از سبیل او فی البحر عجب، و افتاد تو آب و خیلی عجیب غریب رفت. قال ذالک ما کنا نبقه، حضرت موسی گفت بابا این که اصل جنس بود، اصل داستان بود، همونجا بعد ما وای میستدیم. ظاهرا پس موسی به یوشع نگفته بود محل قرار، و گفته بود حواست به این باشه که ماهی هر وقت پرید به من خبر بده، نگفته بود که محل ملاقات ما با خضر اونجاست. بعدم از داستان فهمیده میشه که به خضرم که میرسن موسی و خضر دوتایی میرن، یوشع رو نمیبرن با خودشون. فرتد دا علا آثاره ما قصصا، هرچی رفته بودن شبونه خسته کوفته گشنه برگشتن. خدا موسی رم که به یه رزق خوب رسونده، دوباره تو همون رزق خوبش امتحانش میکنه ببینم راست میگی واقعا یا نه. خیلی مثل که کیفوری، آخ تو من یه استاد پیدا کردم، چهار تا چک بخور ببینم هنوزم هستی پای کار یا نه. فوجدا عبدا من عبادنا، برگشتن سر محلی که ماهی پریده بود. اینجا حالا عرفا بزرگان چیزایی گفتن، چرا ماهی پرید تو آب، ربطش با خضر چی بود، حالا بمونه، نه نکات داره خیلی قشنگ. فوجدا عبدا من عبادنا، کیو پیدا کردن؟ استاد عرفان رو میخواد بگه، استاد معنویت رو میخواد بگه، چه عنوانی آورده؟ یه فانی فلاح یا عارف؟ نه، یه بنده ای از بنده های من. مقام رو خدا وقتی میخواد مقام معنوی بگه، میگه عبدن من عبادنا که آتیناه و رحمتا من اندنا، از پیش خدا ما یه رحمت خاص بهش داده بودیم، و علمناه من لدنا علما، علم لدنی داشت، از پیش خودم گرفته بود علمو، علم بیواسطه گرفته بود، از این علمای کتاب دفتر دستک اینا نبود. قال له موسی، خیلی نکته داره دیگه، من دیگه نمیتونم، وقت نیست بگم همه اینا رو. حضرت موسی چی گفت بهش؟ اوج ادب رو رعایت کرد، نگفت آقا پدرون در اومد خسته شدیم و خیلی خستم، این که هیچ گلایه نکرد، نقل نشد، برنگش بگه که آقا ما به هم رسیدیم، بنده رو که میشناسیم، موسی کریم الله، بریم، معرف حضور هستم که کانال ما رو که عضوی شما هست، خیز پیج ما رو فالو کردید دیگه، شما استوری ها رو چک کردید دیگه. اینجور گفت یا نه بگه که آقا مثلا ما اومدیم شاگردی کنیم؟ اوج ادب گفت هل اتبعوک، سوال نگو آقا یه چیز به ما یاد بده. هل اتبعوک، میشه من دنبال شما را بیفتم؟ اتبعوک، دنبالت را بیفتم. الا دنبال را بیفتم که چیکار کنیم؟ انتو علمنه، شما هم یکم به من یاد بدی. مما علمت، از چیزایی که بهت یاد دادن. رشدا، را بیفتم یکم رشد کنم. میشه اجازه بدیم ما هم دنبال شما بیام یکم چیز یاد بگیریم، رشد کنیم از چیزایی که بهت یاد دادن. کلیم الله، اوستا، تورات داره، زده فرعون غرق کرده، خفه کرده تو آب، اومده اینجا به استاد رسیده. استاد بهش چی گفت؟ حالا ما اگه بودیم اینجا سریع عصبانی، آقا کی داری هیئت علمی دانشگاه داری صحبت میکنی؟ حضرت خضر هم یک کلمه بهش گفت، گفت انک لن تستطیع معی صبر. او چی خواست؟ خضر بهش چی گفت؟ خیلی تو اینا نکته است، عجایبه نظام آموزش پرورش قرآن این آیات، اصلا عجایبی تو این نهفته است. گفت میشه من دنبال راه بیفتم این چیزا به من یاد بدی؟ گفت تو صبرشو نداری، شاگردی صبر میخواد، حوصله میخواد. ما انقدر تجربه کردیم، میومد بگو آقا برای ما درسی بذار فلان اینو، دو دقیقه دیر میکرد پیامک میداد به فوش میکشید، وقت ما رو تلف کردید بالا. استادی داشتیم هفته به هفته دنبالش میرفتیم، قصابی و نونوایی و همه چی اینا، هفته دو خط به ما درس میداد، صبح تا شب عملگی، بنایی، کارگری، رانندگی. دیگه بعدش چی شد دیگه حالا خیلی مهم نیست. حوصله میخواد، صبر. هستی یا نه احمد یه چیزی بگیری قلمبه‌ای بشی بری واسه خودت، بعد بشکنی زیر دست و پا بیفتی. صبرشو داری؟ میخوام خوردت کنم، میخوام حالتو بگیرم. آماده ای؟ از موسی بنده خدا اول خضر بهش گفت تو صبرشو نداری. بعد نکته فوق‌العاده، و کیفه تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا. خضر به موسی فرمود که تو صبرشو نداری، بعد دلیلشو گفت. چرا؟ گفت چجور میخوای صبر کنی نسبت به چیزی که بهش احاطه نداری، آگاهی نداری؟ معلومه آدم کجا صبر میکنه؟ وقتی بدونه که اون ور قضیه چیه. بله ما کارگری میکنیم، صبر میکنیم، چون میدونیم که این آدم خوش حسابه، آخر هفته آخر کار پولشو میده. اگه شک داشته باشیم همش دلهوره داره، آقا پولو زدی، آقا اینو زدی، آقا این شماره کارت، آقا فلان، اما وایساد من پیامکش نمیومد، همش دلهوره داره. تهش چی میشه؟ مطمئن باشه پولو میریزن، خوب میریزن، با آرامش کار میکنه. چرا صبر نمیکنیم؟ چون مطمئن نیستیم پشتش چی میشه، چون باطن رو خبر نداریم. امتحانای خدا این مدلیه، باطن رو بهت نمیگه، بعد میگه حرف گوش بده، جلز ولز میکنی. آخه این که نمیشه، آخه این بهش نمیخوره. آه همینه دقیقا، من امتحانم همون جایی که آخه این بهش نمیخوره. اگه قرار باشه همه چیزش اوکی باشه، خیال تخت تبارک برین که دیگه امتحان نشد که. آقا ما بریم مثلا، حالا دیگه آقا رو گیر آوردیم به سال طلبگی همش میزنیم، آقا ما بریم طلبه بشیم، قطعا جز مراجع تقلید آیت الله بهجت میشم من؟ خود آیت بهجتش نمیزه آیت بهجت میشه، تو میخوای مطمئن چی بری؟ آیت بهجت میشی بیای. و راه بیفتی قدم به قدم، حواست جمع کنی، یه جا چک میخوری، یه جا شیرینی بهت میدن، و راه بیفتی بری اینجوری مطمئن باشم بیا. کی کجا مطمئن بوده که رفته؟ خضر به موسی گفتش من از این جور امتحانا ازت میگیرم، و تو هم که صبر نداری، اصلا چجوری میخوای صبر کنی؟ خبر نداری که بخوای صبر کنی. الان مالم توهت به خبرا، وقتی خبر نداری چجوری میخوای صبر کنی؟ حسن موسی چی گفت؟ ستجدنی ان شاء الله صابر. ان شاء الله اگه نگفته بود کار خراب میشه. خدا رحم کرد بهش، فقط یه کلمه ان شاء الله گفت. اگه خدا بخواد ان شاء الله منو صابر خواهی یافت. صابر بود. ولا اعصی لک امرا. چقدر مطلب داره اینا، ما همجور داریم رد میشیم. انشالله صبر میکنم و انشالله تو امری معصیتتو نمیکنم، حرف گوش میدم. معلوم شد که اینجا صبرش به این بوده که حرف گوش بده. علامت صبر حرف گوش دادن، معصیت نکردنه علامت صبر. استاد معنوی برای اینکه شاگردشو پیش ببره هم یه دونه شرط رو میخواد، استادم برای اینکه روش کنه هم یاد نمیخواد، شاگردم برای اینکه روش کنه هم نمیخواد، حرف گوش بده. را بیاد. درست شد؟ خب بقیهشو بگم یا بمونه برای فردا شب؟ نه محکم نگفتن دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شوخیش اینه که رندیش به اینه که من نصفش بزنم فردا شب که فردا شب محتوا داشته باشم. آره. ولی جدیش به اینه که انقدر حرف هست که وقت نمیشه بگیم که حالا بعد از همین فرصت استفاده کنیم مطلب امشب به جای برسون. حضرت خضر به موسی گفتش که پس اگه میخوای فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، یه حرف دارم، اگه دنبالم را میفتی سوال نمیکنی، حتی احدث لک منه ذکرا، تا خودم برات توضیح بدم چیکار کرد. فانطلق، راه افتادن، حتی اذا رکبا فی السفینه، اولم که دریا بود دیگه، نشستن سوار قایق. حالا مثلا موسی توقع داره مثلا ببرنش گوشه یه معبدی جن آبی بیارم مثلا، چه میدونم چه میدونم، حالا تو اومد بس موسی نزنی، نمیدونم از موسی توقع چی داشت، مثلا کتاب وا کنه، کتاب آسمانی شروع کنه شرح کنه، این جزء اسراری بوده که مثلا خدا به حضرت ابراهیم در فلان وقت داد. صاف سوار کشتی شد، شروع کرد تق 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 کوبیده. آقا اخرخت ها لتقرق اهله ها، آقا مردم نشستن کشتی در سراغ میمیره اینا غرق میشن. لقد جئت شیئا امرا، کارا چی آخه حاج آقا؟ گفت الم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، گفتم تحمل نمی کنی. گفت لا تو آخذنی به ما نسید، آه یادم را ببخشید، ببخشید، اصلا حواسم نبود من اون تو اون داستانم، ولا ترهقنی من امری اسرا، چون خیلی فشار نگیر دیگه، سخت نگیر دیگه، اول دوست من آشنا نشدم با موقعیت، سخت نگیر. فانطلقا، رفتن جلو، حالا کشتی رسید و اینا پیاده شدن و ازا لقیه قل لقیه قلاما. تو این موقعیت باشیم چی کار میکنیم؟ صاف کشتی پیاده شد، یه بچه دارم رو تق زد کشتش. بچه حضرت خضر گو اقتلتن نفسن زکیتن، آخه این بچه چیکار کرده بود؟ این مگه آدم کشته بود؟ مگه مرتد شده بود؟ مگه جنایت کرده؟ آخه بچه کشتیش؟ لقد جئت شیئا نکرا، آخه کی این کارا میکنه؟ گو الم اقول لک انک لن تستطیع معی صبر، نگفتم نمیکشی با من بیای؟ صبر نداری؟ به موسی میگه صبر نداری، موسی که زده فرعون ترکونده، بنی اسرائیل رو تحمل کرده. آیت الله جوادی تو درس شاید سوره طه بود، یه روز فکر کنم 11 بار ایشون این جمله رو گفت، خیلی خاطر انگیز بود، از مظلومیت از موسی، داستان از موسی میگفت، هی با همون لهجه و کلام شیرینش میفهمونن، حیف از این موسی کلیم که اسیر این قوم نادان شد. 11 بار فکر کنم ایشون تو یه روز گفت اینو، هی یه تیک داستان میگفت، میگفت حیف از این موسی کلیم که اسیر این قوم نادان شد. موسی علامت صبر تو قرآن است، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، موسی رو به عنوان ضرب المثل صبر معرفی کرده، ولی به خضر که میرسه کم میاره. چرا؟ چون دید بچه رو کش. حالا یه پرانتز باز کنم، کیف کنید، خستگیتون بره که بتونید 20 دقیقه بعدی رو تحمل کنید. موسی دید خضر یه بچه غریبه رو کش، صداش بلند شد، ابراهیم خدا بهش گفت خودت بشین بچه تو بکش، هیچی هم نگفت، اونو خدا کرد امام، این رد شد تو امتحان. به نظر میرسه از همون جنس امتحان ابراهیم بود، موسی اگه پس میدار از همون چیزایی که به ابراهیم دادن بهش میدادن. حالا شاید تو امتحان دیگه موفق شده ما نمیدونیم، ولی اینجا این رتبه رو نیاورد. درست شد؟ گفت بچه رو چرا کشتی؟ گفت گفتم صبر نمیتونی بکنی. گفت انسال تو که انشاین بعدها فلا تو صاحبنی، آقا یه نوبت دیگه، یه نوبت آجا، یه بار دیگه، یه بار دیگه اگه سوال کردم دیگه تموم. قد بلغت من لدنی عذرا، معلوم شه که تا سه بار آدم عذر داره، اینم نکته لطیفه. گفت دیگه من دیگه عذرم تموم شده دیگه، اگه دفعه سومم اشتباه کردم دیگه عذر ندارم. فانطلقا، حالا این دیگه سومیش عجیبه، حالا یه بار زده کشتی سوراخ کرده، دفعه دوم آدم کشته، این سومیش من خیلی دلم میسوزه بالا از موسی که چقدر مفت باخت بازی رو دقیقه 90. رسیدن به یه روستایی، گشنه هم بودن این بندگان خدا، استت اما اهله ها، در زدن و اینا، آقا یه لقمه نون به ما میدی، یکم غذا میدی. فعبو ان یذیفوهما، اینا ابا کردن از اینکه اینا رو مهمون کردن. معلوم شد شما اگه به نفر یه دونه نونم بدی ثواب مهمان رو میبری، مهمان کردن. ابا و ان یذیفو هما هیچ، گشنه و تشنه اومدن در زدن، یه تیکه نون خواستن بخورن گشنهشونه، هیچ کی هم به اینا نداده. فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض. بعد حضرت خضر نگاه کردید یه دیواری کج داره میافته، فاقامه، شروع کرد کارگری کردن، دیوار برد بالا. اینجا دفعه سومی که حضرت موسی اینجا سوخت، باز گیم آور شد بنده خود. قال لو شئت لاتخذت علیها اجرا. اینجا دیگه اشکال نکرد، یعنی نگو آقا این چه وضعیه، پیشنهاد داد. با پیشنهاد باخ. گفت ای کاش هم گفت، نگفت چرا. اون قبلی رو گفت چرا، اینجا گفت ای کاش. گفت ای کاش یه پولی میگرفتی بابا، اینا که به ما چیز ندادن، لااقل میگفتی من این دیوار براتون میسازم، پولشو بدیم بعد با پولش براتون نونی میخریدیم. ای کاش این کارو میکردی. ای کاش نداریم ما اینجا. حضرت خضر بهش فهمون هازا فراق و بینی و بینک. خب التماس دعا، خدا حافظ آقای موسی. ولی بذار بهت بگم داستان چی بود. اونبه او که به تعویل مالم تستت علیه صبر. حالا باطن اینا چی بود که نتونستی تحمل کنی؟ ظاهراشو دیدی. اون سفینه فکانت لمساکین. اینجا یه توضیحی داره، این کلمه مساکین یه جلسه دیگه بعد اونی صحبت کنیم که عجیبه در فرهنگ قرآن به اینا گفت مسکین. به کسایی که با کشتی کار میکنن و درآمد داشتن قرآن به اینا گفته مسکین. خیلی نکته داره بعد امروز صحبت کنیم که میگه مسکین رسیدگی کنم. همچنان همین هم که کار میکنن، راننده تاکسی، کارگره، اینا دخل و خرجش جور نمیاد، اینا رو بعد اصل در اصل اونی که بعد حمایت کنه، اینا مسکینه. کشتی مال چند تا مسکین بود، یعملون فی البحر، تو دریا کار میکردن. فعرد تو ان عیبه ها، سوراخ کردن و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. اون جلوی پادشاهی بود همه کشتی ها رو میگرفت، کشتی خوب هم داشت. و اما غلام، من عاشق این تیکشم، بچه رو زده کشته به دستور خدا. حالا نه شما بچه مردم بکشی بگی من خضرم و یعنی حفا اومدم بکشم به دستور خدا. موسی میفهمید که این از جانب خدا مأموریت داره. گفت که داستان بچه چی بود؟ فکان ابواه مؤمنین. اصلا عاشق این داستانم. چرا بچه رو کشی؟ چون پدر مادرش خیلی خوب بودن. آقا پدر مادرش خوب بودن که نه، پدر مادر بعدو بچه‌شون میگن میکشن. نه، این بچه فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. یه نگرانی بود که این بچه بعدن چند سال دیگه طغیان کنه به پدر مادره و کافر بشه. خدا اراده کرد چون پدر مادر خوبن بچه‌شون زود بره. فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا. به جای این بچه خدا یه بچه بهتر به اینا بده که پاکتر باشه و اقرب رحما، بیشترم به رحم رسیدگی کنه. باطن قضیه رو ببین، چه لطفی داشته میکرده حضرت خضر به اینا. خدا بچه تو میگیره، خدا میگه دیدم خیلی خوبی، گفتم این بچه رو باید ببرم. اصلا کی اینجور فکر میکنه؟ آقا چه وضعشه؟ اون بچهش تریاکیه، هیچیش نمیشه، بچه من رو دقیقا به همین دل بچه تو رو برده. و اما الجدار، داستان دیواره چی بود؟ فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. تو شهر که شما هستی، اینجا که روستاه، با دریا، از دریا با کشتی اومدیم روستا. تو شهر که شما هستی دو تا بچه یتیمه. این زیر این دیواره یه گنج مال اون دو تا بچه یتیم. و کان تحت او کنز لهما و کان ابوهما صالحا. باباشون آدم خوبی بوده که تو روایت داره 70 نسل پشتشون بوده، باباشون 70 نسل پشت بوده. فاراد ربک ان یبلغ اشدهما. خدا خواسته این دو تا بچه بلوغ برسن. و یستخرجا کنزهما، بیان بعدن گنجشون رو بردارن. من خضر اومدم اینجا مراقبت کنم گنج اینا آسیب نبینه. همیشه امام زمان این کارا میکنن بر من و شما، جاهایی که خبر نداریم از گنج من و شما مراقبت میکنن که این آسیب نبینه. رحمتم من ربه، رحمتی از جانب رب تو بود. و ما فعلتو ان امری، هیچ کنم اینا به امر خودم نمه، همش به دستور خدا بود. ذالک تعویل و مالم تست علیه صبر. این داستان این چیزایی بود که نتونستی تحمل کنی، همش باطن داشت، ملکوت داشت، داستان چیز دیگه بود، تو یه چیز دیگه فکر کردی. موسی هم که باشه آدم، خبر یه چیز دیگه است تو باطن عالم. درست؟ خب شب جمعه است. شب جمعه هم آقا ظاهرش یه چیزه، باطنش یه چیز دیگه است. کربلا هم ظاهرش یه چیزه، باطنش یه چیز دیگه است. این مجالس عزاداری هم ظاهرش یه چیزه، باطنش یه چیز دیگه است. این نشستن من و شما اینجا ظاهرش یه چیزه، باطنش یه چیز دیگه است. بعضی نادون هم میگن آقا نشستین همش گریه میکنین، همش مشکی تنتونه، افسرده میشین، همش غم، همش ماتم، همش سیاهی. نمیفهمم داستان، نمیفهمم باطن رو، نمیفهمم سر در نمیاره. اون کیف و حال توئه که دلو میمیرونه، غم میاره، قصه میاره. کثرت الضحک یمیت القلب، زیاد خندیدن دل میمیره، اون افسردگی میاره. این عشق دلو زنده میکنه، دلو زنده میکنه. چشمه گریان چشمه فیض خداست به قول مولوی، دلت زنده میشه. اونم عشقی برای موسی، بله ظاهرش غم و مصیبت و مشکی پوشیدنش، باطنش یه چیز دیگه است. بذار من این روایت براتون بخونم و بریم کربلا با این روایت. خیلی روایت زیبایستر، کامل و زیارات جلد یک از صفحه 326 این روایت شروع میشه که آخر روایت رو براتون میگم. یه آقای به نام عبدالله ابن بکر الرجانی میگه که من با امام صادق علیه السلام هم سفر بودم و با هم جایی میرفتیم، کلی گفتگو کردن. روایت خیلی مفصلی است. آخر روایت یه چیزی میپرسه که خیلی جالبه، یه هویی هم بحثو به اینجا میکشونه، قبلش خیلی ربط به این مسئله نداره. یهو آخر گفتگوها با امام صادق علیه السلام دادم این برنامه چیزای مختلف پرسیده، یهو این سوال مطرح میکنه، سوال عجیب و غریب، جواب عجیب و غریب از امام صادق علیه السلام. بشنوید و کیف کنید این شب جمعه. میگه پرسیدم جل تو فداگ اخبرنی عن الحسین علیه السلام. گفتم آقا فدات میشم، یه سوالم در مورد امام حسین دارم. لو نبشه کانو یجدون فی قبره شیئا، اگه الان قبر امام حسین رو باز کنن تو قبر امام حسین چیزی، الان تو قبر امام حسین چیه؟ حضرت فرمودن یبن بکر ما اعظم مسائلک، چه سوال عجیب غریبی میپرسی، سوالت خیلی گنده است. الحسین علیه السلام مع ابیه و امه و اخیه الحسن فی منزل رسول الله. گو اول بهت بگم امام حسین کجاست الان. امام حسین کنار پدرش و مادرش و برادرش امام حسن تو خونه پیغمبرن در بهش. یحبون کما یحبا، هر چی به پیغمبر بدن به اونا میدن. و یرزقون کما یرزق، هر روزی که پیغمبر داشته باشه اینا هم دارن. فلو نبشه فی ایامه لوجده. آره اون اولی که امام حسین رو کشتن اگه نبش قبر میکردن جسد مطهر امام حسین تو این قبر بود، ولی الان چی؟ اینا خیلی هم نکته داره که فرصت نیست بهش بپردازیم که داستان اصلا چیه، بدن امام در قبر چه اتفاق واسش رقم میخوره که روایت عجیب غریب داریم، وقتش هم الان نیست بهش بپردازیم. یه نکته آخرش دارم اونو میخوام بهش برسیم. میفرماید که اولش اگه نبش قبر میکردن تو قبر جسد امام حسین رو پیدا میکردن، ولی الان چی؟ و عملیون فهوه حیون اندرب بهی یرزق، الان امام حسین اون بالاست، پیش خداست، روزی میگیره. و به تو بگم داستانش، خب سوال از اینه که ما وقتی یعنی اونی که تو ذهن اونی که داره سوال میکنه که الان ما میرم امام حسین زیارت میکنیم، یعنی امام حسین هست اونجا، اینه تو ذهنش. اگه امام حسین هست مثلا، اگه نیست که خب ما پس باشی داریم کربلا. حضرت میخواین جواب بدن که اینم آروم بشه که اگه اونجا میری خاصیتش چی. خب ظاهر بینیم دیگه، امام حسین که به حسب ظاهر کشته شده و اگه باشم تو قبر، و خب باطن چه خبره؟ حضرت از باطن میگه، فرمود از باطن بهت بگم امام حسین الان بالاست در عرش، ینظر الی معسکرهی، همش نگاهش به زمین کربلاست. و ینظر الی العرش، یه نگاهش به پایینه، یه نگاهش به بالا و عرش، دائم به این دوتا داره نگاه میکنه. خیلی نکات عرفانی هم داره این مطلب. متی یؤمر ان یحمله، نگاه به عرش میکنه که کی وقتش میشه که بیاد و اون اتفاق عظیم رقم بخوره در قیامت و اینها. و انه لعلی یمین العرش متعلق، امام حسین سمت راست عرشه. اینم باز نکته داره، اصلا عرش کجاست، سمت راستش چیه، که الان رد میشیم. و اونجا دائم با خدا حرف میزنه، یا رب انجز لی ما وعدتنی، خدا اون وعده‌ای که به من دادی محقق کن. و انه، خب این به بالا نگاه میکنه، با خدا حرف میزنه، داستان نگاهش به بالا اینه، به پایین که نگاه میکنه چیکار میکنه امام حسین؟ و انه لینظر الی زواره، به پایینم که نگاه میکنه همه توجهش به ظاهراش. ظاهر فقط مال حرم نیست، آیت الله بهشت میفهمود داری میری روزه، اگه ازت پرسیدن کجا میری بگو دارم میرم حرم، اینجا حرم امام حسین، من و شما من تو حرم نشستیم، ظاهریم، من نخوندیم زیارت عاشورا قبل جلسه، من و شما من الان ظاهریم انشاءالله. دائما نگاهش و حواسش به زوارشه، ینظر و الی زواره و هو اعرف بهم، زائراش هم خوب میشناسه، شما رو میدونه به اسمت، فامیلت، کی چیکاره ای، امسال محرم چیکارا کردی، اونجا خرج دادی، اونجا سینه زدی، اونجا عشق ریختی، اونجا کف جفت کردی پشت در، خوب میشناستت، نوکرها رو خوب میشناسه. و به اسماء آبائهم، اسم باباهاشون رو میدونه، و به درجاتهم و به منزلتهم عند الله، میدونه پیش خدا جات کجاست، درجات پیش خدا چیه. من احدکم به ولدهی و ما فی رحلهی، زن و بچه و خانوادت رو میشناسه، وسایلی که باهاته خبر داره، از اینجاش دیگه آدم کیف میکنه. امام حسین چی کار میکنه اونجا؟ به ظاهرش که نگاه میکنه، و یسأل و اباه الاستغفار الله، بعد رو میکنه امام حسین به امیر المومنین پدرش، درخواست میکنه، میگه بابا جان برای این ظاهر من شما استغفار کن، الان برای شما ها، امام حسین داره درخواست میکنه از امیر المومنین، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. و یقول، یه چیزم به خودت میگه امام حسین، اگر گوش باطن داشتیم، باطن میدیدیم، میفهمیدیم، اینو الان میفهمیدیم. شما داری گریه میکنید، الان امام حسین به شماها، به تک تک شماها داره این جمله رو میفرمه، میفهمد لو تعلم و ایو حل باکی، ای گریه کن، ما اعد دلک لفرهت اکثر مما جزعت، اگه میدونستی من اینجا چی دارم برات کنار میذارم، میفهمیدی اینجا من حواسم بهته چی کارو برات کردم، گریت بند میومد، غرق شادی میشد. فلیستغفر له کل من سمع بکاءه من الملائکه، صدای گریت که بلند میشه، هر ملکی که صدای گریه تو رو میشنوه برات استغفار میکنه در آسمان، و فلحائر، و اونایی که دوره قبر ابو عبدالله هن، و ینقلب و ما علیه من ذنب، برمیگردی خونت پاک پاک، هیچ گناهی نمونده. این باطن زیارت امام حسین، باطن کربلاست، ظاهرش با باطنش خیلی فرق میکنه. امشب شب جمعه است، ظاهرش میریم اونجا میبینیم خیلی حرم با صفاست، همیشه هم همینه، آرامش میباره از این در و دیوار، اون نسیم حرم، کیا دلشون تنگه برای بادی که تو صحن به سر و کلت میخوره، اون بوی حرم، با رفیقات راه میری تو صحن، یکم گنبد رو نگاه میکنی، یکم صحن رو نگاه میکنی، ظاهرش ایناست، ولی شب جمعه باطن عجیبی داره. باطن شب جمعه چیه؟ صدای یا مادری حرم رو برداشته، از سر شب وارد میشه، ناله میزنه، انبیا و اولیا گریه میکنن، شیون میکشن. یه مادری امشب از سر شب تا سحر صداش باطن کربلا رو پر کرده، باطن این زمین و آسمان رو پر کرده. لا اله الا الله. شب جمعه قبل یادتونه شب عاشورا بود، آه خدا، این شب جمعه، شب جمعه اول بعد عاشوراست، مادرش هی صدا میزنه بنیه قتلو که و من الماء منو پسرم کشتنت آب بهت ندادم و ما عرفوک نشناختنت لا اله الا الله. خیلی معطلت نکنم، تو روزه ها وقتی نگاه میکنی یه چیزی خیلی احساس میکنی جیگر اهل بیت رو سوزونده. معمولا این عبارت عبارتیه که تو اکثر تعابیر یه خطی اینجور گفته شد. مثلا امام صادق علیه السلام وقتی یاد میکرد امام حسینو، شما ها وقتی گریه میکنید دم میگید، مثلا میگین جانم حسین، آقام حسین، یه چیزی میگین موقع گریه کردن. امام صادق وقتی گریه میکردن میفهمونن به ابل اچا فدای لب تشنت بشم. به ابل قریب فدای غربتت بشم. مادرشم امشب همش از آتش میگه. امام سجاد هم وقتی خواست روی قبر یه خط بنویسه که این قبر معلوم باشه قبر کیه، معمولا توصیفی که میکنن از هر کسی، مثلا میگن آقا علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، فلان کس صاحب فلان، مثلا وقف فلان مسجد کرده، مثلا معمار مسجد جمکران، یه عبارت این شکلی مینویسن. بارزترین ویژگی یه آدم تو زندگیش، مشخص ترین چیزی که در موردش میشه گفت. امام سجاد رو قبر ابو عبدالله چی نوشت؟ نوشت هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب، این قبر حسین ابن علیه، الذی قتلوه اجشانا، یا آقایی که با لب تشنه کشتنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علیک.